یکی از ویژگی های اخلاقی انسان ها مفهوم یا ویژگی تعصب غیرت، همونطوری که میدونید و اساتید اخلاق بزرگان علم اخلاق فرمودند، انسان ها ویژگی های اخلاقی متعددی دارند. هر یک کسی یه ویژگی داره و اصلا پیامبر خدا اومدن که انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، تا مکارم اخلاق رو تمام کنن و ما از جهت اخلاقی رشد پیدا بکنیم. ویژگی های اخلاقی دو بعد داره. مثلا سخاوت، ما سخاوت خوب داریم، سخاوت بد هم داریم. نمیدونم، بخل، بخل خوب داریم، بخل بد هم داریم. مگه میشه؟ بله داریم. در روایت که زن اگر بخیل باشه خوبه، مرد نه. چند تا ویژگیه که خلافش، ضدینش برای زن و مرد خوبه. یعنی مرد باید جواد بخشنده باشه، زن باید بخیل باشه که اموال شوهرش رو نگه داره. یکی دیگه از ویژگی های انسان ها تعصب و غیرته. ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم میبینیم از یک جهاتی غیرت داشتن، تعصب داشتن و مذموم شمردن، مذمت کردن، اما از یه جهاتی میگن نه اتفاقا خوبه، تعصب خوبه، غیرت هم خوبه. یکیش غیرت مرد نسبت به ناموسشه، این پسندیده است. اما در جاهایی از روایات فرموده که مرد طوری غیرت نورزه تا زنش اذیت بشه، نه در حد خودش. بالاخره تو جمع نامحرم ها اجازه نده همسرش مثلا طوری باشه که دیدگان بقیه نسبت به او جلب بشه. اما اینطور هم نباشه که مثلا یه حرم رفتنی، یه تو بازار رفتنی، اینا بگه نه تو نه بازار برو نه حرم برو، اصلا هیچ جا نرو. همچین چیز، همینطور که ما شنیدیم که یک حالا طلبه ای این کار رو کرده بود، خانومش رو در و صبح که میرفت در رو قفل میکرد، بعد از ظهر که اومد در رو باز میکرد و میومد تو، که یقین کنه خانومش بیرون نمیره، کارم به طلاق کشیدش. نه از اون طرف، نه مثل این که الان تو جامعه میبینیم دیگه ول شدن، نه اصلا هیچ غیرتی در کار نیست. غیرت و تعصب یعنی جانبداری کردن. تعصب یعنی انسان نسبت به عقاید خودش یا نسبت به اشخاص تعصب داشته باشه. عرض کردم هم پسندیدش هست هم مذمومش هست. ما باید انتخاب کنیم چه غیرت و تعصبی پسندیده است. در روایت اومده غیرت و تعصبی که بر اساس منطق باشه، اون چیزی که خدا خواسته باشه، این پسندید است دیگه، نه بیشتر از اون نه کمتر از اون. اهل بیت همینو فرمودن دیگه، ما ازشون تبعیت میکنیم، نه جلو میزنیم نه عقب میفتیم، هم پامونو میذاریم جا پای اهل بیت علیهم السلام. و اما صاحب این امروز و امشب یعنی حضرت حمزه سیدالشهدا، ایشون اینطوری که از منابع روایی و تاریخی برمیاد از غیرتمندان و از شجاعهای اهل زمان خودشون بودن، شجاع بودن، غیرت داشتن، مسلمون نبودن. وقتی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدن، اونجا خب طبیعتاً اول شخصی که ایمان خودش رو آشکار کرد آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام. بقیه مردم کم کم ایمان آوردن یا مسلمون شدن. حضرت حمزه هم یکی مثل اونها. خب دارد که حضرت حمزه یک زمانی متوجه شدن که پیامبر رو اهل قریش یا اهل مکه اذیت میکنن. اهل قریش و مکه متوجه شدن پیامبری دارن تبلیغ نبوت میکنن، شروع کردن پیامبر رو اذیت کردن. یکی از اذیت های پیامبر این بود که اومدن شکمبه گوسفند یا هر حیوانی رو بر سر نازنین پیامبر یا بر بدن پیامبر خالی کردن. خب پیامبر با این لباس برگشتن منزل، علی‌الظاهر لباسشون هم تمیز بود. بعد خب این صحنه رو دیدن حضرت عبدالمطلب و حضرت حمزه. وقتی حضرت حمزه اینو دیدن ناراحت شدن که به چه حقی این کارو کردن، بالاخره عموی پیامبر بودن دیگه، به چه حقی بی احترامی کردن به پیامبر. اون تعصبشون ایشون اونجا گل کرد که به چه حقی برادرزاده منو این رفتار باهاش کرد، ولی اینکه ایشون مسلمون نبود، ولی این غیرت و تعصب رو داشت. لذا نقل اینطور نقله که ایشون اومد و با ابو جهل شروع کرد صحبت کردن، چون همه چیز زیر سر ابو جهل بود، با چه حقی این کارو کردی؟ و اصلا من حمزه معتقد به دین این آقا هستم. اون لحظه از اون غضبی که داشت نسبت به این رفتار ابو جهل و قریش، ایشون ایمان آورد به پیامبر. ولی جای دیگه هم میدیدم که ایشون این اتفاق که افتاد، شبش اینطور با خدا مناجات کرد: خدایا اگر واقعا حق با برادرزادمه، به دل من الهام کن که من به ایشون ایمان بیارم. دارد که صبح که شد ایشون اومد و شهادت این رو بر زبان جاری کرد. لذا امام سجاد علیه السلام فرمودن: لم یدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزه. هیچ تعصبی انسان متعصبی وارد بهش نمیشه مگر کسی که متعصب باشه مثل حضرت حمزه. حضرت حمزه بر اساس منطق و حق متعصب بود. ببینید یه موقع کسی بر اساس قومیتش متعصبه، آقا من از فلان قومم، من از فلان استانم، من از فلان عشیرم، عشیره خودم. حالا بهش میگی عشیره خودت به ناحق داره این کارو میکنه، من کاری ندارم، چون هم عشیره ای منه هم شهری منه، من باید برم دنبالش و هواشو داشته باشم. نه، این پسندیده نیست. تعصبی خوبه که انسان بر اساس حق. حضرت حمزه دید اینا دارن به ناحق به پیامبر بی احترام میکنن. پیامبر به کسی بی احترامی نمیکرد، فقط بیان میکرد آقا اگر مشکلی هم دارید بیاد بحث کنیم. دیگه بی احترامی جایی نداره. بی احترامی کردن خط قرمزه. بعد یه کسی مثل حضرت حمزه که شجاع بوده، قوی بوده، این جور چیزا رو نمیتونسته به خودش بقبولونه که بله تو این شهر یک کسی بیاد که ظلم کنه بی احترامی کنه. لذا با این تعصبش ایشون ایمان آورد و اصلا تعصب ایشون شد نمونه و مثال که هیچ انسان متعصبی وارد بهش نمیشه مگر مثل تعصبی که حضرت حمزه ورزید و اونطور عرضم به خدمت شما ایمان آورد. خب حضرت حمزه بعد از اینکه مسلمون شدن و به پیامبر ایمان آوردند، دیگه شدن از یاران مخلص و یاران وفادار به پیامبر. شجاع هم بودن، اتفاقا یک نقطه قوته. شما فرض بگیرید یه گروهی را بیفتن، بزرگانی بیان تو اون گروه عضو بشن، خودش یه نقطه قوته دیگه. بقیه میگن نگاه کنید فلانی تو این گروهه. وقتی حضرت حمزه به پیامبر ایمان آوردن، این مشرکان و اینا شمشیرشون رو غلاف کردن، دیگه فهمیدن با کی طرفن، میدونستن. حالا اون باز نقلی میدیدم که حضرت عبدالمطلب به حضرت حمزه اینطور دستور داد، گفت میری همون شکنبه‌ای که بر سر پیامبر ریختن رو پیدا میکنی، همونو میگیری میمالی به صورت قریش و مشرکین که دیگه این بی احترامی رو نکنن. و حضرت حمزه هم این کار رو کرد. اونا هم نمیتونستن کاری بکنن. چرا؟ چون با حضرت حمزه طرفن. این خیلی مهمه. خب و اما ویژگی های حضرت حمزه، نگاه کنید انقدر ایشون این تعصبش به جا بود که سالیان سال بعد از شهادت حضرت حمزه دارد که اومدن پیش امام باقر علیه السلام: یا ابن رسول الله، کو اون بنی هاشمی که ما ازشون شنیدیم؟ چرا بعد از پیامبر بنی هاشم دیگه متفرق شدن، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، باعث شد امیرالمومنین به ظاهر تنها بشن؟ پس این همه بنی هاشم و اینا که دور و بر پیامبر بودن پس کجا رفتن؟ چی شد؟ خیلی عجیبه. امام باقر علیه السلام اشاره میکنن به حضرت حمزه و حضرت جعفر، به این دو بزرگوار میفرمان اگر این دوتا بودند اجازه نمیدادن که اون دو نفر اولی و دومی به اون چیزی که میخوان برسن. این دوتا نبودن. خیلی عجیب. یعنی از کل بنی هاشم ایشون میگه این دوتا اگر بودن اجازه نمیدادن و خودشون رو فدا میکردن، حتما خودشون رو فدا میکردن در راه امیرالمومنین. جانم به فداشون. ببینید چقدر سفت و محکم تو اون عهدی که بستن پایبند موندن. باز روایتی است از امام صادق علیه السلام، خوبه که این روایت رو حالا تیمنن تبرکن بشنویم. امام صادق علیه السلام میفرماید قال علی علیه السلام کنت عاهدت الله و رسوله. حضرت میفرمان عهد بستیم، من علی عهد بستم، عاهدت الله و رسوله، من عهد بستم با خدا و رسولش، انا و عمی حمزه، من و عموم حمزه، ایشون هم عهد بست با خدا و رسولش، دیگه کی؟ و اخی جعفر، جعفر ابن ابی طالب، ایشون هم عهد بست با خدا و رسول، و ابن عمی عبیدت ابن حارث، پسر عموم عبیدت ابن حارث. ما عهد بستیم بر چی؟ بر امر خدا و رسولش، علا امرن، بر اون امر، هر چی پیامبر بگه تا پای جونمون هم هستیم. اینو میگن عهد بستن. آقایون، رفقا، ما اگر بتونیم انشاءالله برای امام زمانمون اینطوری باشیم کاری کردیم، وگرنه اسمی که هر کی هر جا راحت تو راحتی ها همه اسمی میان میگن ما هم امام زمانی و ما هم امام حسین. اگر اینطوری آدم بتونه. بعد حضرت فرمودن عهد و بستیم وفینا و وفینا به، عهد و بستیم و به اون عهدمون هم وفا کردیم. وقتی که گفتیم آقا ما پشتیبان پیامبریم، هر کاری از دستمون برمیاد دیگه تا اون تای خطش رفتیم، وفینا بهی لله و رسوله و لرسوله، ما به خاطر خدا به اون عهدمون به اون پیمانمون وفا کردیم. فتقدمنی اصحابی، امیر المومنین جان عالم به فداشون، میفرمایند که ما چند نفر با همدیگه عهد بستیم اما اونا رفتن، اونا شهید شدن. حضرت حمزه رفت، حضرت جعفر ابن ابی طالب رفت، عبیده رفت، همه رفتن شهید شدن، امیر المومنین موندن تنهای تنها. فان و خلفت و بعدهم لما اراد الله عز و جل. حضرت فرمان من شکایتی هم ندارم به تعبیر ما، نه خدا خواست تا من بمونم، اونا شهید شدن من موندم، اشکال نداره، خدا خواست. فانزل الله تعالی فینا، خدا در مورد ما چند نفر آیه نازل کرد، خیلی قشنگ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه، عهد بستن، بعضیاشون به عهدشون وفا کردن و رفتن، که حضرت میفرمایند اونایی که رفتن حمزه بود و جعفر و عبیده، اون سه تا رفتن، و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، و من علی هم باقی موندن. نگاه کنید، یعنی حضرت حمزه به جایی برسه که امیر المومنین اول شخص اسلام بیاد بفرماید که بله ما چهار نفر بودیم، ما چهار نفر، خیلی مهم. خب ایشون انسان متعصب و انسان با غیرتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، انقدر ایشون خوب دفاع کرد که این لقب اسدالله بودن رو دادن به حضرت حمزه، که باز این روایت داره که امام باقر علیه السلام فرمود علا قائمت العرش، در بر روی ستون عرش نوشته مکتوبون حمزت و اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا. ببین چیکار کرد که در بر ستون عرش اینو نوشتن که اسد الله. نگاه کنید، اگر ما بتونیم اینطور میگن خدا رو به خودمون متصل کنیم، اسم خدا به اعمال ما بچسبه، ممکنه کسی شجاع باشه، دلیر باشه برای ضعفا، آدم ضعیف ببینه سری بزنه تو سرش فقط به درد اینا میخور، اما نه، یکی از شجاعتش در راه خدا استفاده میکنه. اضافه، میگن اضافه شدن به اسم الله، اسدالله، یعنی کسی که شجاعتش در راه خداست، اسد و رسوله، شجاعتش در راه رسوله، و سید و شهدا. چطور ایشون دفاع کرد که باز این لقب رو پیامبر بهش دادن که حمزه سید و شهداست، که دارد باز در روایتی حضرت زهرا سلام الله علیها علی الظاهر اینطور بوده، سلمان نقل میکنه از پیامبر که حضرت پیامبر به حضرت فاطمه فرمودن که لفاطمه شهیدنا سید و شهدا، این شهیدی که از ما سید و شهداست، و هو حمزه ابن عبد المطلب، حمزه سید، و هو عم ابیک، ایشون عموی پدر شماست. قالت یا رسول الله، اینجا بود که بیبی دو عالم حضرت فاطمه اینطور عرضه داشت، یا رسول الله و هو سید الشهدا الذين قتلوا معك، این که شما میگید حمزه سید الشهداست، یعنی سید شهدایی که در رکاب شما جنگیدن، حضرت فرمودن قال لا بل سید الشهداء الاولين والاخرين، سید شهدای اولین تا آخرین. البته بعد حضرت میفرمایند ما خلا من الانبیاء والاوصیا، البته انبیا و اوصیا و اهل بیت اینا جدان، یعنی هیچ تعارضی با سید الشهدا بودن امام حسین ما نداره، نه تو غیر معصومین ایشون سید الشهدا است. این مقامی است که خدا به حضرت حمزه داده، عرض کردم اونم به خاطر اون که ایشون تعصبش رو در راهش استفاده کرد، غیرتش رو در راهش استفاده کرد، دید حق با پیامبره، گفت سفت و محکم میام پاش وای میسن. یا کنید آقایون، ما اگر خودمون رو بذاریم جای حضرت حمزه ممکنه پامون بلغزه نعوذ بالله. چرا؟ چون ببینید مکه ای که پیامبر اومده ادعای پیامبری کرده، هیچکی با این پیامبر نیست، و شما شجاعی، وجیهی، مردم میخوان شما رو، مردم شما رو قبول دارن، حالا شما بیا برو با اون گروهی که هیچکی قبولش نداره، حتما طعنه بهت میزنن، حتما کنایه بهت میزنن، اما همه رو بذاری کنار بگی چون حق با این آقاست منم میرم باهاش. این خیلی مهمه. میگم تو اون جاهلیت اون روز، جاهلیت اون زمان که اصلا این چیزا براش مهم نبود یک شخصی اینطور انتخاب بکنه، بعدم خدا این مقام رو بهش بده، بشه اسدالله، اسدالرسول، سید و شهد، یعنی خدا هم براش جبران میکنه، یعنی هرچی انتخاب سخت‌تر برای خدا عزیزتر، هرچی شرایط سخت‌تر خدا هم عزتش بیشتر، چون میگه شما تو اون شرایط انتخاب کردی، منم بهت مقام میده. بله حالا سالیان سال بعدها یک کسی بیاد ایمان بیاره و به جنگه، اون کجا؟ و ایمان آوردن در جهل، همه جاهلن، همه قبول نمی کنن، شما بری قبول کن، خیلی ارزشمنده. ایشون به عهد خودش وفا کرد تا حدی که دارد در روایت در روز قیامت حضرت حمزه شفاعت میکنه. چند نفر رو؟ من الناس لا یعرف عددهم الا الله. ایشون روز قیامت شفاعت میکنه مردمی را که عدد اون مردم رو کسی نمیدونه مگر خدا. اونا کیان که شفاعتشون میکنه؟ در روایت هست محبین ایشون، هر کی از حضرت حمزه رو دوست داشته باشه ایشون روز قیامت شفاعت میکنه، باز با اون شمشیر و نیزه‌ای که ایشون در جنگ ها به کمک پیامبر رفت، به اون غم و اندوه از پیامبر برداشت. ببینید باز برای پیامبر و جبهه اسلام هم کم چیزی نیست، یک کسی مثل حمزه شده علمدار، یکی مثل حمزه شده از لشکریان پیامبر، حتما یک عرضم به خدمت شما وجهه دیگه، یک وزنه‌ایه برای سپاه پیامبر، برای پیامبر هم حتما مهم بوده، ولی پیامبر امداد الهی داره، ولی ظاهرش که خوبه. اونجا اونا عمرو ابن عبدود رو آوردن، گفت کی بود؟ گفت کسی بود که با هزاران نفر مقابله میکرد، یعنی اگر توی لشکری او بود لشکر مقابل هزارتا، میگفتن این لشکر پیروز میشه که عمرو مثلا داخلش هست. اونجا هم پس حتما برای لشکر اسلام مهم بود که حضرت حمزه توش باشه. خب ایشون واقعا وفا کرد تا اینکه رسید به جنگ احد. جنگ احد یکی از جنگ‌های پیچیده و مشکلی شد برای مسلمان‌ها. از جهت فرماندهی مشکل نبود، از جهت نیروها مشکل. پیامبر وظیفه رو مشخص کردن. آقا کی کجا وایسه، کی کجا وایسه که ما بتونیم این جنگو جمعش کنیم. فرماندهش پیامبره دیگه، پیامبر درست برنامه ریزی میکنه. اما اون نقطه‌ای که پیامبر مشخص کرده بودن رو اینا حالا فریب خوردن، مال دنیا بود، هر چی. اون نقطه‌ای که قرار شد پیامبر فرمودن تا آخر جنگ بمونید، نیاید تا مثلا ما به شما اعلام کنیم دیگه اون صحنه رو ترک کنید، اینا یه بار دیدن که دشمن فرار کرد، اون صحنه رو ترک کردن، اصلا ورق برگشت، دشمن تونست مسلمونا رو دور بزنه و جنگ سخت شد. اینجا مسلمونا، حالا بگیم مسلمونا نه، اون اصحاب خاص پیامبر مثل امیر المومنین حمزه، اینها دغدغه شون این بود که فعلا جون پیامبر رو نگه دارن. جنگ که دیگه رفت، دیگه دارن تقریبا شکست میخورن، اما فعلا جون پیامبر رو محافظت کنیم. اینا الان میان سری سمت پیامبر که دارد امیر المومنین جان عالم به فداش. اینم فضیلت امیر المومنین که در این جنگ بود که 90 ضربه شمشیر به بدن مبارک امیر المومنین خورد. اونجا بود که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هیچ جوان مردی مثل علی نیست. حضرت تا اونجایی که میتونستن، یعنی 90 ضربه شمشیر بر بدن مبارک. چرا؟ چون اون عهده، عهد بستن که تا پای جان از پیامبر دفاع کنن. یک اولی و دومی هم که تو جنگ ها اصلا اسمی ازشون نیست، اگه هم حرفی میشون مثل بز بنابر نقل خودشون از کوه ها بالا برن و فرار کنن. اما امیر المومنین نه، 90 ضربه شمشیر خورد و محافظت کرد. انقدری که دیگه از منادی صدا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضرت اینطور از پیامبر محافظت کرد. اما در میدان جنگ اینطور بوده که مشرکین با خودشون زنا را می آوردن. حالا دلایل مختلفی براش ذکر میکنن، یکی برای تحریک لشکریاشون، یکی این که بیان اونجا اونایی که حقد و کینه داشتن میگفتن بیاد ببینید اونایی که قاتلین پدران شما رو میخوان بریم بکشیمشون. زنا را با خودشون می آوردن. هند هم با کاروان مشتکین اومده بود، در اون سفر یا در اون جنگ بود. میگه داشت میدید که جنگ داره یه جورایی پیروز میشه، اومد به یک غلامی که اسمش وحشی هم بوده، اومد گفت که تو غلامی، غلام یک کسی دیگه، تو غلامی، یه کاری بهت میگم انجام بده، اگر انجام دادی من تو رو راضی میکنم، حالا آزادت میکنم، بهت پول میدم، هر چی بخوای بهت میدم، فقط این کاری که من میگم رو بکن. چی کار کنم؟ گفت چند نفر رو بهت میگم برو اینا رو یکیشون رو انتخاب کن بکش، یا پیامبر رو این کار رو بکن، یا علی رو و یا حمزه رو، یکی از اینا رو برا من بکش، شما بکش، اجرت با من، پاداشت با من. وحش خب غلام بود، میخواست آزاد بشه دیگه، قبول کرد. گفت اما محمدو که نه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ دور ایشون شلوغه، اصحاب گرفتن نمیذارن اصلا به ایشون نزدیک بشی، جان فدان. خیلی علی رو هم نمیتونم. چرا؟ میگه وحشی میگه من علی رو نمیتونیم. چرا؟ چون که ایشون حواسش به دور و برش هست، نمیشه اصلا به ایشون مثلا نزدیک شد یا بتونی مثلا بکشی. میاد امیر، اما حمزه رو میتونه. حمزه وقتی غضبناک میشه دیگه اطراف حواسش به اطرافش نیست، میخواد بکشه دیگه، این حمزه رو میتونه. میگه داره که اون برنامه‌مو ریختم و حمزه رو به شهادت رسوند. وقتی به شهادت رسوند رفت به هند بشارت داد که آره حمزه رو من کشتم. هند ملعون جگرخوار میگه وقتی اینو شنید خوشحال شد، کینه داشت، غضب داشت. خب مسلمان ها، این بدن حضرت حمزه تو لشکر کفار و مشرکین بود، میگه اومد هند بالا سر حضرت حمزه. آدم این داستان های یا تاریخ حضرت حمزه رو میخونه نمیتونه دلش نره کربلا. چون یه جورایی یا بگیم واقعا همون اتفاقات کربلا افتاد. میگه هند اومد بالا سر حضرت حمزه با اون وحشی غلام اومد، چیکار کنم که دل بسوزونم، چیکار کنم دلم خنک بشه. دستور داد، گفت اول شکم حضرت حمزه رو شکافتن، گفت جگر حمزه رو در بیار برا من. لا اله الا الله، خدا لعنتش کن. میگه باز دستور داد، در روایات و این اومده دستور داد، میگه گفت دوتا گوش حمزه رو هم بریدن، دماغ حمزه رو هم بریدن. در روایتی داریم که جرده لباسش هم در آوردن، بدون لباس گوش رو بریدن، دماغ رو بریدن، شکم رو شکافتن، جگر رو داره در آورد گذاشت بین دندانهاش، به اذن خدا جگر سفت شد، محکم شد، نتونست بخوره، سفت شد، انداخت، جنگ تموم شد، رفتن کفار، رفتن. پیامبر خدا وظیفه شون اینه، شروع کردن دونه دونه اصحاب رو صدا زدن که بریم اصحابمون رو جمع کنیم، اینا مسلمونن، واجب ما کفنشون کنیم، دفنشون کنیم. دونه دونه رفتن، بعد رسید به حضرت حمزه. کی میدونه حمزه کجا افتاده؟ یکی از اصحاب گفت یا رسول الله من میدونم. حضرت فرمودن برو به سمتش بیار حمزه رو. میگه وقتی که رفت دید چه صحنه سختی و میدونست پیامبر چقدر حمزه برای پیامبر عزیزه، میگه همونجا فکره ها، نتونست دیگه بیاد سمت پیامبر، موند. پیامبر دیدن دیر کرد اون صحابی، به امیر المؤمنین فرمودن یا علی نیومد، تو برو حمزه رو بیار. دارد امیر المؤمنین هم اومدن بالا سر بدن مبارک حضرت حمزه، تا امیر المؤمنین صحنه رو دیدن حضرت هم فکره ها، نتونستن چطور این بدن رو ببرن به پیامبر نشون بدن. پیامبر طاقت نداره این بدن رو ببینه، چطور ببرن شکم شکافته، بدن مسله شده. پیامبر دیدن امیر المومنین هم تشریف نیاوردن، خود حضرت تشریف بردن کنار بدن. اما دارد وقتی که پیامبر رسیدن و بدن رو دیدن، فبکا، دیگه نتونستن، طاقت نیاوردن، شروع کردن گریه کردن. اقید پیامبر قیز کردن، غضب کردن که چرا اینا با بدن نازنین حمزه این کارو کردن، چه فکری کردن این کارا رو با این بدن کردن. دارد حضرت فرمودن که اون پارچه‌ای که روی بدن بود رو کشیدن، باز این هم نقل، پارچه طوری بود که اگر می‌کشیدن روی سر پاها پیدا می‌شد، پاها هم که زخمی، می‌کشیدن روی پاها سر پیدا می‌شد. حضرت پارچه رو کشیدن روی سر حضرت حمزه، انقدر سخت بود برای پیامبر که نمازی که پیامبر برای حضرت حمزه خوندن 70 تکبیر گفتن، 70 تکبیر، سخته، چه گناهی کرده، چه جرمی کرده. بعد برگشتن مدینه، دیدن از کنار خونهای اصحاب که رد میشوند، دیدن صدای گریه زن و بچه بلنده، هر کسی برای اون مقتولش گریه میکرد، برای شهیدش گریه میکرد. دارد پیامبر اشک تو چشماشون جاری شد، و اما حمزه لا بواکی له، کسی برای حمزه گریه نمی کنه. اونجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها و بعضی از زنها شروع کردن عزاداری کردن برای حمزه. دلهاتون آماده شد امام حسینیا. پیامبر اینجا طاقت نیاوردن، پیامبر رحمت وقتی این بدن رو دیدن، پیامبر رحمت قیز کردن که چرا این کارو کردن با بدن حضرت حمزه. اما بگم یا رسول الله، آقا جان، اینجا شما اومدید بدن حضرت حمزه رو دیدید، هیچ زنی هم نبود، هیچ بچه ای هم نبود، اما جان عالم به فدات، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا رسول الله، اینجا شما بیتاقت شدید اما امیر المومنین رو داشتید، بعضی از اصحاب رو داشتید، اما روز عاشورا رسید جایی که نوه شما سید و شهدا رو جنوی زن و بچه چه کردن با بدن نازنینش؟ خواهرش داره میبینه، بچه ها دارن میبینن این صحنه رو. وسط میدان گرد و خاک شد. وقتی که دیگه همه هر کاری از دستشون بر اومد انجام دادن، دیگه خواهر شروع کرد اومد سمت برادر. اما چه دید حضرت زینب که تعجب کرد، انت اخی؟ آیا تو برادر منی؟ تو عزیز دل مادر منی؟ طاقت نیاورد، رو کرد به سمت مدینه، صلی علیک یا رسول الله، یا رسول الله ببین با عزیزت با دردانت چه کردن. تأجیل در فرج امام زمان، ناله بزن یا حسین.